الرحمن الرحیم. العمل بالعامه قبل الفحص عن المخصص. اختلفوا في هذه المساله على قولين، عدم الجواز، الاول عدم الجواز وهو قول الاكثر، الثاني الجواز ولعله هو الازهر فيما عدا عمومات الكتاب المجيد تا آخر. عرض می شود که مبحث چهارم از مباحث باب عام و خاص مربوط به این است که آقایان اصولیین، مشهور اصولیین، یه قاعده ای دارن و اون قاعده این است که به مجرد این که ما برخورد کردیم به یک عامی یا به یک مطلقی، حق نداریم بلا فاصله اصالت العموم جاری بکنیم، بگیم این که عام است تخصیصی هم در کنارش نیست، انشاءالله همین عموم مراد هست، این مطلق است قیدی هم در کنارش نیست، انشاءالله همین اطلاقش مراده. نه، اول باید فحص کنیم، تحقیق بکنیم، شاید مخصصی داشته باشه، جای دیگه آمده، منفصلا آمده، تقییدی در کار باشد، بعد الفحص و بعد تحقیق اگر مأیوس شدیم، به معارضی، به مخصصی، چیزی دسترسی پیدا نکردیم، اون موقع جای اصالت العموم هست، اصالت الاطلاق هست و امثال اینها. کذالک در اصول عملیه که بحثش بعدن خواهد آمد، شما اند شک در حرمت یا در وجوب بلا فاصله نمیتونید بگید الاصل و البراءه. شک دارم اقامه در اسلام در نماز واجب هست یا نه، بگم انشالله واجب نیست. نه، شک دارم آیا شرب توتون حرام هست یا نه، بگم انشالله حرام نیست. ابتدا و ساکن جای براءت نیست، جای این اصل ها نیست، یجب الفحص، تحقیق باید بکنیم، اگر چنانچه بعد الفحص دلیل حجت شرعی پیدا کردیم به اون عمل میشه، حجت شرعی پیدا نکردیم اون موقع جای اصل براءت و امثال و ذالک است. پس این یه بحثی است در اصول عملیه هم هست، در اصول لفظیه و عقلائیه هم هست، که ابتدا به ساکن نمیشد از این اصول استفاده کرد، بلکه یه مقداری فحص و تحقیق هم لازم داره. یه بحث کلی است که آقای مشهور دارن. حالا در خصوص باب عمومات عام و خاص، چنانچه انسان بعد الفحص و بعد از تحقیق از این که مخصصی هست یا نه و مأیوس شدن از وجود مخصص، بعد از این مرحله اصالت العموم جاری بکنند، از عموم عام استفاده بکنند، قطعا جایز، اجماعی است، همه میگن اصالت العموم حجته، پشتوانش هم بنای عقلاست، مدرکش هم بنای عقلاست و بعد الفحص ولی است قطعا جاری میشه. انشالله همین عموم مراد است دیگه، اگر تخصیص بود، خلافش مراد بود، حتما بیان میکرد، چون بیان نکرده است میگیم کذب. این مال بعدم. این نمل کلام در این است که آیا قبل الفحص، قبل از تحقیق، ما ابتدا به ساکن میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم، از اصالت العموم استفاده بکنیم و بهش عمل بکنیم یا نمیتونیم؟ حق نداریم. قرآن رو باز کردیم به یک عام میرسیدیم، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، با این وسعت هر چه روی زمین هست براتون حلال میشد، بگیم این عام است و همه چی را میگیرد فهو حلال؟ نرو تحقیق نکن که در آیه دیگه مخصص داره یا نداره، در روایات مخصص آمده یا نه. نه، چشماتو هم بگذار، بگو این عام است و انشالله عموم براد است، بنابراین همه چی حلال، همه چی حلال. این میشه هم چی کاری کرد یا نه؟ سنت رو باز کردیم، روایات پیغمبر، روایات ائمه، امام صادق، امام باقر، با چند تا عام برخورد کردیم که کل شیء کذا. آیا میتونیم به همین عموم ابتدا به ساکن عمل بکنیم؟ دنبال این نباشیم که مخصصی جای دیگه آمده نیامده، فحص و تحقیق و اینا لازم نیست یا این که نه، تا تحقیق نکنیم، تفحص نکنیم، حق نداریم از عموم عام استفاده بکنیم. این مورد بحث. سوال این است که آیا عمل به عام و تمسک به عموم عام قبل از فحش از مخصص به دلیل خاص که هست یا نیست، این عمل به عام قبل از این مرحله جایزه؟ ما میتونیم به عموم عام عمل بکنیم، بعدم احیانا مخصصی همجور اتفاقی برخورد کردیم تخصیص میزنیم، ولی لازم نیست دنبالش باشه. این تمسک جایز هست یا نه؟ تمسک جایز نیست، ممنوعه. شرط و تمسک این است که الفحص ولیأس سمت تمسک. این مورد بحث. مقدمتا دو سه نکته را بیان میکنن که محل نزاع را روشن بکنن کجاها بحث داریم. یه نکته این است که مرحوم آخوندم در کفایه تصریح دارن به این که اصل مسئله حجیت اصالت العموم و سایر اصول لفظیه و عقلائی یه جای بحث نیست. اینا حجت هست چون پشتوانه دارن، بنای عقلا. اصل این که اینا حجت هستن جای هیچ تردیدی نیست، فل جمله حجت. ولی سخن در این است که یحتمل دلیل خاصی برخلافش آمده باشه، معارضی برخلافش آمده باشه. کلام در احتمال این است که معارض داره یا نداره. بنابراین قطع نظر از معارضه حجیتش جای تردید نیست، حتما حجتون. اما این که آیا معارض دارد یا ندارد، یحتمل داشته باشد یا نداشته باشد، او بحث دیگری. فقط احتمال میدیم که چیزی مانع بشه، مقتضی موجوده، حجیت اصالت العموم بنای عقلا دارد. لعل معارض جلو این امر رو بگیرد، مانع داشته باشد و لعل نداشته باشد. پس دعوا در این است که مانع داره یا نداره، نه اینکه اصل مقتضی مشکوک باشه. این یه نکته. نکته دیگر این است که نسبت به عمومات سنت و روایات شریفه، سیره اصحاب الائمه علیهم السلام که در اون عصر بوده اند از زبان امام این احادیث رو می گرفتن، سیره اونها این بوده است که به این عمومات بدون معطلی عمل می شد. وارد مجلس می شد، محضر امام جعفر صادق علیه السلام از حضرت صادق مسئله رو سوال می کرد، حضرت هم یک جواب کلی می دادن. یک جواب عام احتمال تخصیص داشت عقلن، ولی بیان نمی کردن. این آقا می رفت به همین عموم عمل می کرد، دیگه معطلی هم نداشت که برم ببینم در کلام امام باقر یه چیزی آمده است یا نه، برم ببینم همین امام صادق جای دیگه حدیث دیگه به زراره چیزی گفته که معارض باشه یا نباشه. اصلا جای این حرفا نبود، می آمد عموم رو می گرفت و می رفت پی کارش، چه بسا از راه دور آمده بود، همین رو که می گرفت بر می گشت و در وطنش عمل می کرد. اون موقع سیره بر این بود که به این خطابات، به این الفاظ، عمومات، مطلقات عمل می شد بدون این که دنبال این باشن که معارض دارد یا ندارد. این بعدها که روایات فراوان شد و پراکنده شد و در کتب متعدد اینها جمع آوری شد، اون وقت باب شد این روایت اون روایت، بعدها سر و کله این حرفا پیدا شد که آقایون دیدن این حدیث با اون حدیث تعارض داره، هر دو هم به امام مستنده، هر دو هم مدرک و سند و طریق معتبری داره، لذا جای این بحثا پیدا شد که معارض پیش آمد چه بکنیم، این دلیل با اون دلیل تعارض کرد، آن مخاص بود، کدوم مقدمه، مطلق مقید بود، کدوم مقدمه است و امثال و ذالک. اما نسبت به خود سیره اصحاب الائمه اصل این مسئله جای بحث نبوده، حداقل در یه مقداری از زمان مسئله قطعی بوده است، یه چیز معمولی هم هست. الانم کسی وارد محضر یک مجتهدی میشد، مسئله رو سوال میکنه، مجتهدم یه جواب کلی میداد، اون میره پی کارش، دیگه دنبال این نیست که آیا منظور شما خصوص این بود، خصوص اون بود، سوال نمیکنه، میره بهش عمل میکنه. اگرم سوال کرد مجتهد جواب داد، اشکالی نیست، من این نیست، ولی سوال نکرده عمل کردم، کسی مذمتش نمیکنه. این هم راجع به سیره اونها. پس نسبت به اون زمانم بحثی نیست، نسبت به زمانهای متأخر مثل ازمنه ما محل بحث است که میشد به مجرد این که به این عام سنتی برخورد کردیم ما عمل کنیم، به عام کتابی برخورد کردیم ما عمل بکنیم یا نمیشه. اینم یه نکته. نکته سوم این است که این نزاع منحصر است به عمومات کتاب و سنت. که ما این رو میدونیم سیره خداوند و رسول خدا و ائمه این بوده است که عرض میشد همه مرادشون رو یک جا بیان نمیکرد، خورده خورده تدریجا بیان میکردن. لذا جای این بحث هست که به عامه کتابی، به عامه سنتی و روایتی که برخورد کردیم، آیا ابتدا به ساکن میتونیم به این عموم تمسک بکنیم، بهش عمل کنیم یا نه یجب الفحص، مربوط به عمومات کتاب. اما نسبت به عموماتی که در کلمات عرف عقلای عالم در محاورات بیننا واقع میشود، اینجا جای معطلی نیست. مولای به عبدش گفت اکرم جیرانی به عموم عمل میکنه، سوالم نداره، اگر چیز دیگری بود خود مولا میگفت. به عبدش گفت اکرم العلماء به عموم عمل میکنند، مولا مرادت فاسق است یا عادل، به شما چه مربوطه؟ جای این هست مولا بگه به شما چه مربوطه، شما برید عمل بکنید. نسبت به محاورات و عرفیه و مکالمات و عقلایی هم قصه اینجوریه که به عمومات عقص میکنند، به ظواهر بدون معطلی عقص میکنند، قرینه بیارد نیارد اینها رو مد نظر ندارن. انما الکلام نسبت به عمومات کتاب و سنت از رو همین سیره ای که از خدا و رسول و ائمه برای ما مشهوده و منقوله. خب با عنایت به این دو سه نکته بحث ما متمرکز میشه نسبت به خصوص عام کتابی و عام سنتی. به سوال این است که در این جاها عمل به عام قبل از فحص از مخصص آیا جایز هست یا جایز نیست؟ فل مسئله اقوال ثلاثه، عده زیادی از اصولیین مشهور برانن که نخیر جایز نیست، عمل به عام قبل الفحص جایز نیست، دلائلی دارن. عده از اصولیین شیعه و سنی بران هستن که تمسک به عام قبل الفحص هم جایز، فرقی نیست بین محاورات عرفیه و بین عمومات کتاب و سنت، قبل الفحص هم جایز. عده هم مثل مصنف تفصیل دادن بین عمومات کتاب مجید و بین عمومات سنت و روایت. نسبت به عمومات قرآن میگن نه، عمل به عام قبل الفحص جایز نیست. نسبت به عمومات سنت میگن اشکال نداره، ما هم مثل اصحاب الائمه هستیم، ما هم مخاطبین مستقیم هستیم، خطابات نسبت به ما هم شفاهیست، مثل خطابات قرآن نیست که مخصوص اون حاضرین در جلسه باشد، اینا تعمیم داره. بنابراین ما هم میتونیم مثل اصحاب الائمه به عموم عمل بکنیم، فحص و تحقیق و امثال و ذلک لازم نیست. اگرم مخصصی بوده همین ما فقیه مجتهدیم، کتب فقهیه رو میبینیم، بررسی میکنیم، اجتهاد میکنیم، اگرم بوده تو همینا میافتیم، دیگه دو مرتبه بریم فحص بکنیم لازم نیست، ما آزاده بر این تحقیق کردن لازم نیست. این هم نظر سوم نسبت به عام کتابی کذا، نسبت به سنت کذا، شد سه نظر. شروع میکنیم ادله این اقوال. ادله قول اول که قول مشهور است و مانعین هستند، میگن تمسک به عام قبل الفحص ممنوعه، یجب الفحص. پنج دلیل از زبان اینها در کتاب نقل شد. الدلیل الاول گفتن بین که عقلا و شرعا اطاعت خدا به اطاعت رسول به اطاعت اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام واجب. قرآن هم فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اطاعت اینا واجب است. اطاعت یعنی چه؟ یعنی اوامرشون باید امتثال بشه، از نواهیشون باید اجتناب بکنیم، ترک بکنیم، اینا میشه اطاعت. شد؟ اطاعت خدا و رسول و ائمه واجب است، این یک. از اون طرف اطاعت میسر نیست و محقق نمی شود الا به معرفت و شناخت مراد اون شخص مطاع، مولای حکیم. ما باید بدونیم او از ما چی میخواد تا انجام بدیم، چی رو میخواد ترک بکنیم تا ترک بکنیم، و الا اطاعت نیست. از پیش خودمون هرچی رو عقلمون تشخیص داد، نه، باید ببینیم اون چی میخواد. اطاعت او به این است که اول مراد او رو بشناسیم، اما علم پیدا بکنیم به مراد متکلم و مولای حکیم، قدم اول علم است. اما اگر علم حاصل نمی شود، مظنه حداقل ظن اطمینانی پیدا بکنیم که نازل به منزله علم است، تا بتونیم اطاعت بکنیم. و این علم به مراد یا ظن به مراد لا یحصل الا بعد الفحص، بعد التفحص، بعد التتبع، بعد از تحقیق. آدم تو خانش بنشیند لحاف را به سرش بکشد که عالم به مراد نمیشه. هیچ جان در سرما و گرما تحمل نکند که عالم به مراد نمیشه. سختی رو تحمل نکند، باید تحقیق کرد، تفحص کرد، زحمت کشید، تتبع کرد تا به نتیجه رسید. بنابراین تفحص کردن از مخصصات و مقیدات طریق الى علم به مراد یا ظن به مراد. و علم یا ظن به مراد طریق الى طاعه، همه اینا میشن مقدمه. طاعت واجب است، پس مقدمتن علم به مراد یا ظن به مراد واجب است و مقدمه علم فحص است. مقدمت المقدمته، اونم مقدمتون، اون هم مقدمتن میشه واجب و لازم تا ما را به اطاعت برساند. فیجب الفحص، چون تا فحص نکنیم نمیتونیم مراد رو بشناسیم و تا مراد رو نشناختیم نمیتونیم مولا را امتثال بکنیم و اطاعت بکنیم، امر و نهیش رو به جا بیاریم. این دلیل اول شد. صاحب الکتاب چون این نظر رو قبول نداره، به قول مطلق جواب میده، میفرماید که بله اطاعت مولا واجب هست، ولی سوال این است که آیا عام حجت هست یا حجت نیست؟ اصالت العموم که پشتوانه عقلایی داره. عموم عام حجت مسلمه، ما اگر به همین عامم عمل کردیم، به حجت مسلمه عمل کردیم، فیصدق الاطاعت، اطاعت به همین حاصل میشه، بیش از این لازم نیست. مد دلیل که بیش از این لازم باشه؟ این عام عمومش حجت مسلم است، پشتوانه قطعی هم داره، ما اگر به عام عمل کردیم به حجت عمل کردیم، با همین عموم عام میشه مراد رو تشخیص داد، به حجت شرعیه، عقلیه، عقلاییه عمل کرد، یصدق علیه اطاعت، بیش از اینم لازم نیست. ولی در این جواب یه نقطه ابهام داره، اون نقطه این است که بله العام حجتون مسلمه، ولی کی؟ اصالت العموم حجتون مسلمه، ولی آیا قبل الفاظ مطلقا یا فقط بعد الفاظ؟ این نقطه مبهمه. شما باید ثابت بکنید که حجتون مسلمه قبل الفاظ، و این ثابت نیست. لعل بعد الفاظ قدر مسلمش اونجاست، بعد از اون حجته. ابتدا به ساکنم حجت باشد این معلوم نیست، فلذا این جواب رو نمیتونیم بپذیریم. عمل به آم مطلقاً عمل به حجت نیست تا اطاعت محسوب بشه. اگر حجت مسلمه باشد بله، ولی قبلش حجت مسلمه بودنش معلوم نیست، پس معلوم نیست این اطاعت باشه. پس باید فحص بکنیم تا حجیتش مسلم بشه، تا صدق بکند اطاعت. این یک دلیل از مانعین و یک جواب از مصنف و یک ایراد به یک قسمت از جواب که به نظر میرسه ابهام و اجمال درش هست. دلیل دوم این مانع این است که میگن لا شک که در این که دلیل خاص اقواس از دلیل عام، تردیدی نیست، همه قبول دارن. این صغرا والعمل بالاقوا واجب، عمل به دلیل اقوا واجب است، این کبرا، پس عمل به دلیل خاص واجبه، ما باید بریم دلیل خاص رو عمل بکنیم. اگه نبود دلیل عام، و الا تا او باشه نوبت به دلیل عام نمیرسه. الخاص و اقوا بل عمل و بالاقوا واجب، یعنی یقدم القوی علی الضعیف فالعمل و بالخاصه واجب، پس باید به خاص عمل بشه. ما دامی که ناامید نشدیم از خاص، نوبت به عمل به عام نمیرسه. از این دلیل هم صاحب کتاب مصنف جواب میدن، در صغرا خدشه میکنن که گفتید خاص اقواس، منظورتون کدوم خاصه؟ خاص معلوم الوجود که ما علم داریم که هست بهش رسیدیم، یا خاص محتمل الوجود که شاید باشه شاید نباشه؟ اگر میگید خاص معلوم الوجود اقواس، خب مسلم، ولی اون که جای بحث نیست. اونجایی که خاص رو داریم بهش رسیدیم، یا همجور تصادفاً برخورد کردیم، یا در کنار آن بوده، باید بهش عمل. اما اگر منظورتون این است که خاص محتمل الوجودم که بهش نرسیدیم، هرچی هم مطالعه کردیم، خاص محتمل الوجود هم اقواس از عام، نحن لا نسلم، این رو قبول نداریم. اصلا خاصی نیست، معلوم نیست باشه، معلومم نیست نباشه، اینم اقوا باشد از عام، این قابل قبول نیست، این محل نزاع است. پس اقواییت ثابت نشد که تا بگیم عمل به خاص واجب است و مقدم است بر عام، نخیر، دلیل عام هم که بهش عمل بکنیم کافیه. این هم جواب ایشون از دلیل دوم. حالا اینجا باز میشه خدشه کرد، قابل تشکیک هست که شما میگید فلان، منظور اون آقای مستدل نه خاص معلوم الوجوده نه خاص محتمل، خاص واقعی است. اگه در واقع خاصی باشه جای عمل به عام نیست. خب اگر اینه، خاص واقعی رو کی میشه به دست آورد؟ وقتی که فحص بکنیم، تحقیق بکنیم. پس اون مقدمه واجبه، تا اون نباشه نوبت به این حرف ها نمیرسه. به هر حال این همه این جواب های ایشون قابل خدشه هست. دلیل سومی که مانع این آوردن، اجماع، اجماع منقول از جماعتی، علامه ادعای اجماع کرده است که عمل به عام قبل الفحص جایز نیست. عرض می شود که ابن حاجبی که از متقدمین اصولیین بوده و عمیدی که از متقدمین اصولیین بوده ان، اینا هم در کتبشون، اون یکی در منیه، این یکی در مختصر، اینا ادعای اجماع کردن. یه چند نفری هستن که نقل اجماع کردن که عمل به عام قبل الفحص جایز نیست. اینم دلیل سوم این جماعت. از این دلیل هم جوابها داده شد. اولا که اجماع منقول، اونم منقول به خبر واحد، حجت نیست، ارزشی نداره، کما ثبت در اصول در باب خودش. ثانیا بر فرض ارزش داشته باشد، در مسائل فرعیه و فقهیه، وجوب، حرمت، اینا ارزش داره، در مسائل اصول فقه، حجیت، اینا ارزش نداره. ما اینجا بحثمون از حجیته، بحثمون از جواز تمسک به عامه، جواز عمل به عام است. مسئلتون اصولیه، در مسائل اصولیه به درد نمیخوره. ثالثاً بر فرضم به درد بخوره، اجماع ما قبول نداریم، اصل اجماع رو قبول نداریم، چون مجوز هم داریم. یه عده‌ای صریحاً میگن ممنوع است، یه عده‌ای هم ولو کم میگن جایز، اجماعی نیست مثلا. رابعاً از همه اینا که بگذریم، اجماع قولی هم باشد، ولی اجماع عملی و سیره اصحاب الائمه مخالف با این. سیره اصحاب الائمه، چنان که در اون دو سه مقدمه یه نکتش این بود، سیره اونها بر این بوده است که تا عامی رو از امام صادق میگرفتن، میرفتن بهش عمل میکردن. وقتی